سلام و روز بخیر. نوبت حساب به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. در مهمترین های این برنامه میشنوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز معاهده مشارکت استراتژیک بین افغانستان و ترکمنستان را امضا می کند. آقای غنی در یک سفر رسمی دیروز به ترکمنستان رفت. رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگی افغانستان گفته است نهادهای امنیتی در جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول بی تفاوتی کردند و ولی عربستان سعودی تمایلش را برای سرمایه گذاری در هندوستان ابراز کرده است. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه می‌شنوید. اما اول‌تر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. سرپرست وزارت دفاع افغانستان با ولیعهد امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرده است. مسابقه کرکت میان تیم‌های افغانستان و آیرلند امروز برگزار می‌شود و آتش سوزی در پایتخت بنگلادش ده‌ها کشته به جا ماند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان دیروز با شیخ محمد بن زید بن النیان ولیعهد امارات متحده عربی در ابودبی ملاقات کرد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان در جریان این مسافرت از نمایشگاه بین المللی دفاعی در امارات متحده عربی نیز دیدن کرد. نمایشگاه بین المللی دفاعی که کنفرانس امنیتی را نیز شامل می شود از 4 روز به این سو در ابودبی جاری دارد و امروز روز آخران است. در مورد ملاقات بین اسدالله خالد و ولیعهد امارات متحده عربی جزئیات بیشتر ارائه نشده. قرار است پروگرام صندوق آموزش انتظار نمی خواهد به همکاری اداری بین المللی یونسف در چوکات وزارت معارف افغانستان امروز به کار آغاز کند. این پروگرام امروز طی مراسمی که در آن عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و محمد میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان و توبایس تایبرگ سفیر سویدن در کابل اشتراک خواهند داشت آغاز می شود. پروگرام صندوق آموزش انتظار نمی خواهد به ارزش 175 میلیون دلار آمریکایی برای 3 سال طراحی شده. قرار است امروز 5:30 شام به وقت کابل مسابقه 20 اوره کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند در شهر دیرودون در هندوستان برگزار شود. فرید اوتک مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم ملی آیرلند این مسابقه بیست‌اوره را آغاز خواهد نمود. در جریان این سفر 3 مسابقه 20 اوره، 1 مسابقه 50 اوره و 1 مسابقه تست را افغانستان و آیرلند انجام خواهد داد.
کرکت بورد افغانستان برای این مسابقه 45 بازیکن را به هندوستان فرستاده تا به خاطر آمادگی برای مسابقات جام جهانی کرکت تمرینات را انجام دهند. اکنون هم از منطقه و جهان. آتش سوزی در شهر داکا پایتخت بنگلادش جان حداقل 69 تن را گرفته است. مقام‌ها در بنگلادش می‌گویند این آتش سوزی امروز در منطقه رهایشی چوک بازار صورت گرفت که احتمال افزایش شمار تلفات در آن می‌رود. کامرول حسن یک مسئول امنیتی بنگلادش به خبرگزاری دی پی گفته است تا کنون 69 جسد را از محل رویداد آتش سوزی به دست آوردند و تیم‌های جستجو و نجات هنوز هم در ساحه کار می‌کنند. گفته شده که ممکن این آتش سوزی در اثر انفجار یک بالون گاز آغاز شده باشد، اما مقام‌ها گفتند تحقیقات در مورد ادامه دارد. رئیس جمهور ایران میگوید تنش‌ها بین واشنگتن و تهران به حد نهایی آن رسیده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، حسن روحانی در اجلاس 20 فوریه کابینه آن کشور گفت آمریکا از همه قدرتش بر ضد ایران استفاده کرده و تنش‌ها در روابط بین واشنگتن و تهران به حد نهایی آن رسیده. آقای روحانی تحریم‌های آمریکا بر ایران را تروریسم اقتصادی خوانده است. تنش‌ها در روابط بین واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافت که در ماه می سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج آمریکا را از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان اعلان نمود و تحریم‌های شدید اقتصادی را دوباره بر اقتصاد ایران وضع کرد. و رئیس جمهور اوکراین سرمنشی سازمان ملل متحد خواست تا گزینه اعزام نیروهای حافظ صلح این سازمان را به خاطر ختم منازعه در شرق اوکراین طرح کند. پترو پروشینکو 20 فوریه به اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد گفت اوکراین آماده آن است تا در مورد اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد بعد از آنچه که پروشینکو آن را ختم تهاجم روسیه خواند گفتگو کند. روسیه در ماه مارچ 2014 شبه جزیره کریمیا را با قلمرو خود یک جا ساخت و گفته می شود که از جدای طلبان در شرق اوکراین نیز حمایت می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان در حال بازدید از ترکمنستان است و انتظار می رود معاهده مشارکت استراتژیک بین دو کشور را امضا کند. سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی در این مورد گفته است:
در این سفر رسمی قرار است بین دو رئیس جمهور معاهده مشارکت استراتژیک امضا شود و همچنان در حضور داشت رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان سندهای متعدد همکاری و تفاهم‌نما امضا شود.
همان طور که پیشتر هم گفتم رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه افغانستان گفته است نهادهای امنیتی در جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول بی تفاوتی کردند. اینکه این افراد مسلح غیر مسئول از سویکی ها حمایت می شوند یک آگاهی مسائل نظامی می گوید.
گروپ های مسلح خودسر بسیار زیاد موجود هستند. حمایت های بسیار بزرگ تنظیمی و بعضی اشخاص دولتی و دارند و بعضی هایش خودسر عمل می کنند.
افزایش برف و باران امیدواری ها برای رفع خشکسالی در ولایت غزنی را بروز کرده است. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ولیعهد عربستان سعودی در جریان سفرش به دهلی نو از سرمایه گذاری در هندوستان سخن زده. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
اطراف از این مسجد حدوداً به طول 87 متر آیات کلیم الله مجید خطاطی شدن که حدوداً این مسجد بزرگیش جای حداقل 3000 نمازگزار در یک وقت دارد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه دوم مایه اوت 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 21 مایه فوریه 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگم. همانطور که پیشتر هم گفتم امروز معاهده مشارکت استراتژیک بین افغانستان و ترکمنستان امضا می شود. این معاهده را رئیس جمهور اشرف غنی با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان امضا خواهد کرد. محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه ناوقت شام گذشته عازم ترکمنستان شد و قرار است در جریان این سفر برخی قراردادها و توافقنامه های مهم دیگر نیز بین دو کشور امضا شود. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
امروز 20 فوریه معاهده مشارکت استراتژیک بین افغانستان و ترکمنستان امضا می شود. این معاهده را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان امضا می کند. محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی افغانستان ناوقت شام گذشته از کابل عازم ترکمنستان شد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به این سفر رئیس جمهور غنی به ترکمنستان گفت:
در این سفر رسمی قرار است بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتژیک امضا شود و همچنان در حضورداشت رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان سندهای متعدد همکاری و تفاهم‌نامه امضا شود که مهمترین از اونا سند همکاری در بخش خط آهن، نفت و گاز، فرهنگی و همکاری‌های گمرکی.
در معاهده مشارکت استراتژیک بین افغانستان و ترکمنستان روی توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین دو کشور تاکید می شود. اما جزئیات بیشتر در مورد محتوای این معاهده ارائه نشده است. قرار است در جریان این مسافرت رئیس جمهور غنی به ترکمنستان برخی قراردادها و توافقنامه های مهم دیگر نیز بین افغانستان و ترکمنستان امضا شود. انتظار می رود که در بخش اقتصاد این دو کشور برای فراهم آوری سهولت در واردات و صادرات و خدمات ترانسپورت هوایی موافقت نامه های را امضا کنند. جانب افغانستان در بخش نفت و گاز توافقنامه ای را امضا خواهد کرد که بر اساس آن ترکمنستان در بخش تسریع اعمار پروژه تاپی همکاری می کند. تاپی پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان از طریق افغانستان است که حدود 2000 کیلومتر طول دارد و 816 کیلومتر آن از ولایات هرات، فراه، نیمروز، هلمند و کندهار می گذرد. حکومت افغانستان در هفته گذشته گفت کار سروی پروژه تاپی در این ولایات تمام شده است و کار عملی آن به زودی آغاز خواهد شد. در جریان این سفر رئیس جمهور غنی، ترکمنستان تعهد خواهد کرد که خط ریل و ایستگاه تورغوندی را اعمار نموده، خط آهن بندر آقینه و اندخوی را فعال خواهد ساخت. در مناطقی که این پروژه ها عملی می شوند، امنیت یک آزمون جدی است، اما طالبان در مورد تأمین امنیت پروژه تاپی به همکاری تعهد کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه افغانستان میگوید نهادهای امنیتی افغانستان در جمع‌آوری سلاح از نزد افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول بی‌تفاوتی کردند. محمد هاشم الکوزه رئیس این کمیسیون دیروز بر رادیو آزادی گفت افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول به یک دردسر بزرگ برای مردم کشور مبدل شدند. در این حال شمار از کارشناسان امنیتی میگویند بیشتر گروه‌ها و افراد مسلح غیرمسئول از سوی برخی از چهره ها و تا عذاب حمایت می شوند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
وزارت داخله افغانستان بارها از جمع‌آوری سلاح از نزد افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول سخن زده، اما تا هنوز در این زمینه اقدامات چشمگیر صورت نگرفته است. کمیسیون امنیتی و دفاعی مشتان و جرگه با ابراز این مطلب میگوید که افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول مانع جدی در برابر تأمین امنیت و تطبیق قانون در افغانستان هستند. محمد هاشم الکوزه رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با خواست مکرر آنها نهادهای امنیتی افغانستان در جمع‌آوری سلاح از نزد افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول کوتاه آمده است. وی میگوید تفنگداران غیر مسئول شبیه دانه سرطان برای افغانستان بوده و پذیرفتنی نیستند. در هر ولایت که زورمندان و گروه های مسلح غیر مسئول حضور دارند، قانون نیز در آن تطبیق شده نمیتواند. باید هرچه زودتر سلاح از نزد آنان جمع‌آوری شود. این موضوع را من بارها با وزرای مربوط شریک ساختم، اما متاسفانه آنان تا هنوز آن را عملی نکردند. وی تأکید میکند که تنها در کابل در حال حاضر حدود 45,000 مسلح غیرمسئول وجود دارند و فعالیت این افراد و گروه های مسلح غیرمسئول دیگر مردم را سخت نگران ساخته است. این نگرانی در حال مطرح می شود که عبدالمنان عابد مسئول برنامه دایاک یا جمع‌آوری سلاح غیرقانونی در شمال افغانستان می گوید که تنها در زون شمال همین اکنون حدود 2500 گروه مسلح غیرمسئول حضور دارند. آقای عابد گفته است که ناامنی ها در افزایش افراد و گروه های مسلح غیرمسئول که به گفته وی از سوی شماری از احزاب سیاسی نیز پشتیبانی می شوند نقش مهم داشته است. در این حال باری آرز از کارشناسان امنیتی افغان میگوید که پشتیبانی برخی حلقات دولتی از گروه‌های مسلح غیرمسئول از عوامل اصلی افزایش و فعالیت این گروه‌هاست.
گروپ های مسلح خودسر بسیار زیاد موجود هستند. حمایت های بسیار بزرگ تنظیمی و بعضی اشخاص دولتی و دارند و بعضی هایش خودسر عمل میکنند. امنیت افغانستان اینمی گروه های مسلح به مشکل مواجه ساخته است.
تلاش کردیم تا نظر وزارت داخله افغانستان را نیز در این مورد داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. وزارت داخله افغانستان پیش از این بارها گفته که سلاح از نزد افراد و گروه‌های غیرمسئول جمع‌آوری می‌شود و حتی سال گذشته از آغاز این برنامه در ولایت پروان نیز سخن زده شد. اما کمیسیون امنیتی و دفاعی مشتان و جرگم میگوید که برای جمع‌آوری سلاح از نزد گروه‌های مسلح غیرمسئول هیچ اراده وجود ندارد و همچو اظهارات به گفته رئیس این کمیسیون صرف جنبه شعاری دارد، نه عملی.
در گزارش شنیدید که مسئولان پروسه دایاک یا خلصلای افراد مسلح غیر مسئول وزارت دفاع در شمال افغانستان گفتند که در ولایات شمالی 2500 گروه مسلح غیر مسئول در حال حاضر فعالیت دارند. در این حال قماندانی امنی بلخ نیز حضور افراد مسلح غیر مسئول را در ولایات شمال تایید کرده و میگوید که برای محو گروه ها تلاش ها جریان دارد. مجیب حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را از مزار شریف فرستاده.
مسئولان پروسه دایاک وزارت دفاع در شمال افغانستان از افزایش گروه‌های افراد مسلح غیر مسئول در زون شمال ابراز نگرانی کرده، این گروه‌ها را به ایجاد ناامنی و فعالیت‌های فراقانونی متهم می‌کنند. جنرال عبدالمنان عابد مسئول پروسه دایاک یا جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی می‌گوید که در آغاز پروسه دایاک 500 گروه مسلح غیرمسئول در شمال وجود داشت که اکنون با گذشت زمان و بیشتر شدن ناامنی این آمار به 2500 گروه مسلح غیرمسئول رسیده است. آقای عابد می‌گوید که اکثرا این باند گروه‌های مسلح خودسر در شمال توسط احزاب سیاسی فعال ایجاد شده و حمایت می‌شوند. وای در این باره گفت:
تا 3 سال اول که ما را حمایت پشتیبانی میکرد جامعه جهانی و ارگان دولتی خود ما متناسب 185 باند گروپ مسلح را سلاش جمعاری کنیم و اینا را ثبتیم به زندگی سلامی زاری استفان و بتانیم 18 سالی را هم از وجود اینا پاکسازیش بکنیم که متاسفانه با بدتر شدن وضعیت امنیتی شمال کشور این باند گروپ ها اضافه شدن، 5 برابر اضافه شدن.
مسئولان پروسه دایاک میگن که در جریان سال 1397 در ولایت فاریاب، جوزجان، سرپال، بلخ و سمنگان حدود 300 میل سلاح مختلف النوع را از قماندانی های امنی ولایات تسلیم شدند. جنرال عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی بلخ در جریان تسلیم دهی 20 میل سلاح مختلف النوع به پروسه دایاک در این ولایت گفت که در جریان سال روان مجموعا 138 میل سلاح را به پروسه دایاک سپردند که از نزد مجرمین جنایی به دست آمده است. آقای قادری افسود:
باز هم امروز ما تعداد 20 میل اسلحه مختلف النوع شامل 3 میل کلاشینکوف، 2 میل چرایی و متوقی سلاح کمری است امروز رسما تسلیم دایاک میکنیم که در پیوند به امی اصلیه که ما از نزد افراد اشخاص تسکیز کردیم تعداد 22 نفر مزنون هم بازداشت کردیم. اکثرا اصلیه را که شما میبینید ما از نزد افراد اشخاص تسکیز کردیم که مرتکب سرقت های جادهی شدن که دست به چور و چپاول موبایل و پول نقد همشریای عزیز ما زده.
جنرال عبدالمنان عابد مسئول پروسه دایاک در شمال افغانستان با توجه به بیشتر شدن حضور افراد مسلح غیر مسئول و باند گروپ های شبه نظامی خودسر میگوید که جمع‌آوری سلاح از نزد مجرمین هیچ کمکی به تامین امنیت و ثبات در این ولایت نمی کند. جنرال عابد علاوه کرد:
سلاح را که جمع‌آوری میشه تنها قماندانی امنیه ولایت ها سلاح را که جمع‌آوری میکنن اینا از مجرمین جنایی هستن. پس از جرم صورت گرفته بعد از جرم سلاح به دست آمده که در آمدن سلاح ثبات امنیت آرامی جای وطن مشمه ایج نشیر ندارد تا که ما نتانیم باند گروپ های مسلح غیر مسئول هم کامل تمام بدبختی ها داخل این ولایت ما اونا هستن. دشمن صفش معلوم است، خطش معلوم است، ما میتانیم قطعا روی روی بجنگیم.
در حال مسئولان پرسید آیک در شمال افغانستان جمع‌آوری سلاح از نزد مجرمین را به تامین امنیت در ولایت به اثر میخواند که همکنون در بیش از 4 ولسوالی بلخ عملیات نظامی ولید 34 ادامه داشته و در این عملیات سرنوشت سلاح‌های به دست آمده از نزد مخالفین نامعلوم است. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابرات افغان بیسیم پیام‌های کوتاه بفرستید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان تاکید می کند در صورت که سربازان و افسران در جنگ کشته و زخمی می شوند، باید زخمیان هرچی زودتر به شفاخانه ها و جانباخته ها به ولایاتشان منتقل شوند. این در حال است که روز سه‌شنبه یک جوان پس از آن که جسد پدرش که یک افسر نظامی بود با چند روز تأخیر از قول اردوی 209 شاهین به ولایت کندوز منتقل نشد، خودکشی کرد. مسئولان ولایت قندوز گفتند دلیل تأخیر این جنازه خراب بودن هوا بود و ضعف در نیروهای امنیتی نبوده. نورالله شایان جزئیات دارد.
یک جوان در ولایت کندوز پس از آن خودکشی کرد که پدرش افسر نظامی بود و در یک حمله مخالفین مسلح جان داد، اما جسدش در قلوردوی 209 شاهین برای چند روز باقی ماند. کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان می گوید سربازان و افسران که برای حاکمیت ملی و در راه دفاع از خاک کشته و زخمی می شوند، باید زخمیان آن هرچی زودتر به شفاخانه و جان باخته ها به ولایاتشان منتقل شود. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
بسیار تأسف باید بگویم که ما در گذشته ها هم این قسم مسائل تجربه داریم که اکثر اوقات اجساد و زخمیات میدان جنگ مانده هستند و اینا در نقشان تعلل میکنند. در این ارتباط جدی عمل صورت بگیره از طرف رهبری وزارت داخله و وزارت دفاع، زخمیا و اجسادی که در میدان نبرد میمانه اینا باید با عاجل ترین فرصت به مراکز خود، به منزلهای خود برسانند که مردم مایوس نشوه، خصوصا سربازهایی که در میدان جنگ قربانی میتن.
این در حال است که روز سه‌شنبه یک جوان به دلیل آن خودکشی کرد که جسد پدرش که یک افسر نظامی بود برای چند روز در قلوردوی 209 شاهین باقی ماند و به کندوز منتقل نشد. مسئولین پلیس ولایت کندوز میگویند یک افسر اردوی ملی اخیراً در جنگ با مخالفین مسلح در ولایت فاریاب کشته شد و جسدش به قلوردوی 209 شاهین در بلخ منتقل شد، اما به دلیل خرابی هوا به ولایت کندوز منتقل نگردید. انعام‌الدین رحمانی سخنگوی پلیس این ولایت در این باره به رادیو آزادی گفت:
پدری بچه سای منصب بوده ولایت فاریاب در نتیجه شهید میشه، ایره اخوال میتونم به قلی اردو، از قلی اردو تصمیم بوده که به فرقه انتقال بوده، نسبت خرابی ما به فرقه انتقال دادنه میشه. قوای هوایی ما قلی اردو اردوی ملی در قسمت انتقال شهیدا و مجروحین وظیفه دارند، در هر نقطه افغانستان تعمیم هستند که باید شهیدا و زخمی را انتقال بدن.
این بار نخست نیست که افسران و سربازان جان باخته یا زخمی در میدانهای نبرد به محلات مناسب و یا مراکز در وقت معین انتقال نمی شود، بلکه پیش از این هم در این زمینه شکایت های موجود بوده است. تلاش کردیم در این بار نظر وزارت دفاع را نیز داشته باشیم، اما به تماس های ما پاسخ ندادند. این در حال است که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع در اولین سخنرانیش گفته بود که پس از این افسران و سربازان زخمی در میدانهای جنگ باقی نخواهند ماند و از اولویت‌های او انتقال زخمیان و اجساد به مراکز مربوطه یا ولایت‌هایشان خواهد بود.
گزارش بود از نورالله شایان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان در حوزه دریای هریرود مرغاب می‌گویند نسبت به سال گذشته برف و باران بیشتر در ولایت‌های غربی افغانستان بریده است. این مسئولان می‌افزایند که خطر خشکسالی در ولایت بادغیس از میان برداشته شده و احتمال آن بسیار بلند است که خطر خشکسالی در ولایت‌های هرات، غور و فرانیز برطرف شود. شاپور صابر گزارش را از هرات فرستاده.
برخلاف سال گذشته ولایات غربی افغانستان امسال شاهد برف و باران‌های بیشتری بوده است. مسئولان حوزه دریایی هریرود مرغاب می‌گویند که در ولایت هرات 90 میلی‌متر، در بادغیس 125 میلی‌متر و در فراب 50 میلی‌متر باران بیشتر نسبت به سال گذشته باریده است. حد اوسط بارندگی در ولایت غور 100 سانتی‌متر است. حبیب الله زوران رئیس عمومی برنامه این حوزه می‌گوید که بارندگی‌ها در سال جاری تداوم خواهد داشت.
فعلاً در هرات آخرین آماری که به ما رسیده 195 میلی متر بارندگی هست شده و در خود بادغیس 240 میلی متر که خیلی بارندگی خوبی است. در غور ما مشکل تا حدود 95 میلی متر و در فرا 75 میلی متر بارندگی تا امروز صورت گرفته.
رئیس عمومی برنامه حوزه دریایی هریرود مرغاب میگوید که 240 میلی متر باران خطر خشکسالی در ولایت‌های غربی افغانستان را برطرف می‌کند.
بله، در حدود 240 میلی که بوده باشد انشاءالله از خشکسالی ما نجات پیدا میکنم. تا که در بادغیس فعلا تا 240 رسیده در همین حدود که باشد انشاءالله خشکسالی نخواهد بود، بارندگی امسال دوامدار خواهد بود.
بیشتر شهروندان افغانستان در بخش زراعت و مالداری اشتغال دارند و برف و باران کم زندگی این شهروندان را به مشکل مواجه می‌کند. سال گذشته خشکسالی در ولایت‌های غربی دسترسی باشندگان ولایت غربی افغانستان را به قضا به مشکل مواجه کرده بود. عبدالحمید محمدی کارشناس بخش آب می‌گوید اگر منابع آبی در اختیار دهقانان قرار داده شود میزان فقر کاهش خواهد یافت.
کشور ما یک کشور زراعتیه و مردم ما بیشتر مصرف بخش زراعته. طبعا زمانی که منبع آب برای مردم مساعد باشه و میتونه باعث اقتصاد کشور از طریق فراورده‌های مسئولات زراعتی بالا ببره و نقش عمده‌ای در خود خانه‌های دیاقین اینا داره، میتونه اینا را از فقر و گرسنگی مردم ما را نجات بده.
آب‌های جاری در غرب افغانستان تنها در قسمت بند سلما مهار شده است و یک قسمت اعظم آب‌های باران به کشورهای ایران و ترکمنستان سرازیر می‌شود. نجیب الله محیبی عضو شورای ولایتی را تاکید دارد که با ایجاد بندها آب‌های جاری مدیریت شود.
آبایی که طی بارش‌های اخیر به هرات صورت گرفته بود کدام سودی برای کشور ما نداشت و بیشتر آنها خارج از کشور سرازیر شده.
در صورتی که بندهای آب در غرب افغانستان ساخته شود، افزون بر تأمین انرژی برقی، زمین‌های زیادی زیر کش خواهد رفت و اقتصاد شهروندان این کشور نیز شگوفا خواهد شد و جلو سرازیر شدن آب‌های باران به کشورهای همسایه نیز گرفته خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولیعهد عربستان سعودی میگوید وی بیش از 100 میلیارد دلار فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت را در هندوستان مشاهده کرده است. شاهزاده محمد بن سلمان در جریان سفر به دهلی نو گفت عربستان سعودی آماده است تا در بخش استخبارات و سیاست تلاش‌هایش را با هم همسایه‌های هندوستان متحد سازد. مسافرت محمد بن سلمان به دهلی نو در حال صورت گرفت که تنش‌ها در روابط بین هندوستان و پاکستان به حوج خود رسیده. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شاهزاده محمد بن سلمان ولی عهد پادشاه عربستان سعودی در جریان مسافرت رسمیش به هند 20 فوریه گفت که وی بیش از 100 میلیارد دلار آمریکایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت را در هند مشاهده می‌کند. شاهزاده محمد بن سلمان که از اسلام آباد به دهلی جدید سفر کرده بود، بعد از گفتگو با نریندرا مودی صدر اعظم هند در حالی که در مقدمش قالین سرخ فرش شده بود، در یک کنفرانس مشترک خبری گفت: ما درک میکنیم که فرصتهای سرمایه گذاری و تجارت در عرصه‌های مختلف در هند در 2 آینده بیش از 100 میلیارد دلار است و ما هر دو میخواهیم سرمایه گذاری هایی را انجام دهیم که برای هر دو جانب منفعت برمغان بیاورد. نریندرا مودی صدر اعظم هند با اظهار این که در مورد تقویت همکاری بر ضد تروریسم، امنیت بحری و امنیت سایبری با شاهزاده محمد بن سلمان موافق است گفت:
هم از بات پر بھی سهمت ہوئے ہیں.
ما همچنان توافق کردیم که همکاری نیرومندتر در عرصه‌های مبارزه بر ضد تروریسم، امنیت بحری و امنیت سایبری به منفعت هر دو کشور است. مسافرت شاهزاده محمد بن سلمان به دهلی جدید در حال صورت گرفت که بعد از حمله اخیر بر ملیشه‌های پلیس هند در منطقه مورد منازعه کشمیر، تنش‌ها در روابط بین هند و پاکستان، این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی، شدت یافته است. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله که در نتیجه آن بیش از 40 پلیس هندی کشته شدند متهم می‌کند. پاکستان این اتهام را رد کرده، اما مسئولیت این حمله را گروه جنگجوی جیش محمد مستقر در پاکستان به عهده گرفته است. شاهزاده محمد بن سلمان ولی عهد پادشاه عربستان سعودی که در جریان مسافرتش به پاکستان یک یادداشت تفاهم کمک 20 میلیارد دلاری را با آن کشور امضا کرده، همچنان گفته است که عربستان سعودی آماده آن است تا در عرصه استخبارات و سیاست تلاش‌هایش را با همه همسایه‌های هند متحد ساختن نقش بهتر را در ایجاد یک آینده روشن‌تر و مسئول برای نسل‌های آینده بازی کند.
نونیم صبح به وقت کابل از فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان دیروز با ولیعهد امارات متحده عربی در ابودابی ملاقات کرد. اسدالله خالد در جریان این مسافرت از نمایشگاه بین المللی دفاعی در امارات متحده عربی نیز دیدن کرده است. قرار است پروگرام صندوق آموزش انتظار نمی خواهد به همکاری اداره بین المللی یونسف در چوکات وزارت معارف افغانستان امروز به کار آغاز کند. انتظار می رود ساعت 5:30 شام به وقت کابل مسابقه 20 اووری کرکت بین تیم های افغانستان و آیرلند در شهر دیرودون هندوستان برگزار شود. آتش سوزی در بنگلادش جان 69 تن را گرفت. رئیس جمهور ایران می گوید تنش های بین واشنگتن و تهران به حد نهایی آن رسیده و رئیس جمهور اوکراین از سرمنشی سازمان ملل متحد خواست تا گزینه اعزام نیروهای حافظ صلح این سازمان را به خاطر ختم منازعه در شرق اوکراین طرح کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر می شن. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که گروه جیش العدل با راه اندازی حمله بر سپاه پاسداران ایران بار دیگر روابط میان تهران و اسلام آباد را به تهدید مواجه کرد. این گروه مسئولیت حمله مرگبار بر نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران در سیستان بلوچستان را به عهده گرفت. پاکستان گفته است ایران اسناد و شواهد را در مورد این که گروه جیش العدل در خاکی کشور چنین حمله را طرح‌ریزی کرده با اسلام آباد شریک کند. اما ایران گفته برای پاکستان کاملا آشکار است که گروه جیش العدل در کجا پناهگاه‌های امن دارد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
حمله انتحاری بر نیروهای سپاه پاسداران در ولایت سیستان بلوچستان روابط دو کشور همسایه ایران و پاکستان را تیره ساخته است. در میان افزایش فشارها و جنگهای لفظی، تهران با هند دشمن دیرینه پاکستان یک جا شده همکاری نزدیک در مبارزه با تروریسم در منطقه را وعده داده است. اما پاکستان حمله هفته گذشته بر نیروهای سپاه پاسداران ایران را محکوم کرده و از ایران خواسته که اسناد و شواهد در مورد عاملان این حمله را با اسلام آباد شریک سازد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی گندهارای رادیو آزادی، در نتیجه حمله انتحاری چهارشنبه هفته پیش بر بس عامل سربازان قوای پاسداران انقلاب ایران که از خاش راهی زایدان بود، حداقل 27 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه تندرو جیش العدل به عهده گرفت. این گروه در سالهای اخیر بسیاری حملات مرگبار در این منطقه را به عهده گرفته است. بر اساس گزارش، پس از عکس العمل های شدید مقام های نظامی و سیاسی ایران در برابر این حمله انتحاری، این کشور اقدامات سرکوب کننده را علیه جنگجویان گروه جیش العدل راه اندازی کرده است. سپاه پاسداران ایران ادعا می کند که پناهگاه های امن جنگجویان این گروه در منطقه سیستان بلوچستان را از بین برده، سه جنگجوی آن را دستگیر و از نزد آنها سلاح و مهمات به دست آوردند. محمد باقر لوی در سیز نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه هشدار داد این کشور بر اساس منشور سازمان ملل متحد حق دارد که در صورت ضرورت در مورد از بین بردن پناهگاه‌های امن و مراکز آموزشی